بسم الله الرحمن الرحیم و سلام شب بخیر به دوستان که تو سرما مرفوض باشید می رفت مجرسی مقصود باز خب عنوان که اون با بکشا هست من رفیقان رفیقا با بکشا نزد من ها جلسه 18 هم هست انشالله استمرار پیدا بکنه از این درزدن ها از اون طرف اون جوابی بگیریم و به کیفیتی انشالله نهایه بشه. عنوان بس تبعین ما هستش، داشته ها و کارکردهای او. عنوان خاص این جلسه دید استراتژیک یا خدای استراتژیک هست. جلسه اول خدای مهندس طراح، جلسه دوم خدای خالق و جلسه سوم فصل دوم هم خدای استراتژ و افق‌دار و دوراندیش هست. پرانتز بازم که از جلسه اول بوده ضرورت رابطه ساختمان مستند همگاهی و استراتژیک با خدا. جنس بحث امروز هم که استراتژیک هست انشالله ببینیم خدا کجای استراتژی هستی هست و چه کمکی به ما به پروژه استراتژیکمون میکنه. خب 13 نشست اول که از دوشنبه نخست ماه رمضان گذشته شروع شد و تا 5 هفته پیش آمدیم خودش یک باکس مستقل بود، به این مفهوم که ابتدا سعی کردیم موقعیت خودمون رو درک کنیم. موقعیت خودمون موقعیت بحرانی بود و طبیعی است چون انسان هستیم و پسینه های ما و اعقاب ما این سنت رو داشتن که از بحران خارج شن و به دوران به اصطلاح پرشور پس از بحران نائل بیان. ما با تأثیر سنت اونها و شعار از نو از نو که همیشه خدا داده به افتادگان و شکستگان از نو از نو از نو میتوانید ما هم از کار افتاده نیستیم، اشکالاتی داریم، ایپایی داریم اما از کار افتاده نیستیم، استعداد داریم و تو سری خور شرایط خودمون طبیعتا نبودیم و نخواهیم بود انشاءالله و بتونیم به ضرورت خروج برسیم. خب خروج هم بیزاد و توشه نمیشه، زاد و توشه خروج و نقل مکان از وضع موجود به وضع مطلوب طبیعتا متد هست و انسان‌های پیش از ما یا معاصر ما اگر توانستن نائل بشن به خروج از وضع بحرانی و ورود به مدار و فاز مطلوب طبیعتا متد و روشی داشتن. ما چند جلسه ای رو سعی کردیم برای خروج از بحران به متدی تأثیر کنیم، چند تا متد پیدا کردیم، متد انسان‌ها و متدی که خدا به ما معرفی کرد. متد خدا طبیعتا کیفی‌تر و ما سعی کردیم از متد خدا و متد انسان‌های قبل از خودمون به یه متد دست ساخته برسیم. بحثی که هفته پیش بود مانوفاکتور، یعنی من هستم و با دستم هم می‌سازم، متد خودمون رو خودمون درست کنیم. اونجا خب استوانه هستیش از متد پیشنهاد شده خدا بود که خودتون مبنایی، منم مبنا، بین من و خودتون یک گشتی بزنیم ببینیم چی حاصل میشه. بعد از متد اومدیم ببینیم که اصلا نمونه عینی وجود داره، نمونه تحققی وجود داره برای خروج از بحران و رابطه گیری با او. به نمونه ابراهیم رسیدیم که یک الگوی خیلی ساده و شفاف و غیر روشن فکری و غیر پیچیده و غیر هرزونی و دستیافتنی بود و از نمونه ابراهیم رسیدیم به الگوی ابراهیم که قابل تسری است. از اون الگو آمدیم تا آستانه دقلباق و اینکه خودش میگه با بگشایی رو مرا فرا بخوانید. در آستانه به دو تا تعیین تکلیف رسیدیم که آیا او واقعا نقطه اتکا هست یا نه، یعنی به قول در حقیقت کسایی که ادبیات تشکیلاتی دارن حرفی که میزنه ادعایی که میکنه پشتوانه تشکیلاتی داره یا نه. ما این رو تجربه کنیم ببینیم اگر پشتوانه تشکیلاتی داره او میتونه نقطه اتکا باشه، اگر نداره مثل خود ماست پس ما چون نقطه اتکایی نداریم، دستگیره دستمایه ای نداریم به این وضعیت افتادیم، ببینیم او هم مثل ما در حالت عدم تعادله یا نه در حالت تعادل. مثل این بحثایی که الان میکنیم، داشته های خدا، خدای طراح، خدای مهندس، خدای خالق، اهل خلق جدید، استراتژ هست، اینها برای همین تسته که آیا او در موقعیتی هست که نقطه اتکا ما بتواند باشد یا نه. و از این طرف آیا ما هم تعادلی داریم یا فقط در بی تعادلی ها میخواییم سراغ او بریم؟ ما میخواییم با او استراتژیک و دراز مدت برخورد کنیم و همیشگی و همگاهی یا نه؟ از سر استرار و نیاز و اورژانس و تکنم چکنم هایی در اون خودمون تاکتیکی و مناسبتی بریم سراغش. این دوتا باید تکلیفش تعیین شه. اگر تکلیف تعیین نشه دستمایه های استراتژیک رابطه با او را نمیتوانیم بهش نائل بیاییم. از اون بحث به اصطلاح تعیین تکلیف با او و خودمون رسیدیم به این فهرستی از دستمایه های استراتژیک. یعنی اگر ما بخوایم که کار دراز مدتی بکنیم، کار دراز مدت هم الزاما تغییر و حکومت و تغییر و حکومت و کل فیکون کردن نیست. خانواده ای تشکیل بدیم، مرحله مطالعاتی وارد شیم، محل اون سامان بخوایم بدیم، NGO بخوایم بزنیم، کار سیاسی بخوایم بکنیم، یه تیم بخوایم درست کنیم، با نسل قبل از خودمون و بعد از خودمون بخوایم پیوند کنیم، پیوند بخوریم، الا ماشاءالله پروژه است. حالا این پروژه ها نه بی متد میشه، نه بی ابزار میشه، نه بدون او. اگر بپذیریم که تعادل هستی از اوست، بدون تأثیر تعادل او نمیتونیم این سیر رو در حقیقت متعادل پیش ببریم. حالا با توجه به این فرض مبنایی باید اون رو مبنا بگیریم، یعنی دستگیره هستی است. وقتی خودش توصیه میکنه که به من چنگ بزنی، پس طبیعی هستش که دامن پرپیلی داره، یعنی به تعداد ما انسان ها دامن پیلی داره و برای ما پیلی در نظر گرفته شده، یک چین شکنی در نظر گرفته شده. ما میتونیم به اون چین و شکن و به اون به اصطلاح پیلی دامن دست بیازیم. حلقه ای برای ما از قبل وجود داره، ما حلقه رو گم کردیم، حلقه سر جاش هست. دهه 40 که ما مثلا کوچیک بودیم، هنوز به مدرسه نرفته بودیم، به دامنای مد بود. این طبقات پایین هم دامنا رو میتونستن درست کنن، تشتک مشابه ها رو سوراخ میکردن، یه دامن خیلی بلند درست میکردن، دامنه و اندازه 500-600 تا پیلی داشت. بعد اون دختر خانومی که راه میرفت همش ازش صدا میامد، یعنی تشتک ها به هم میخورد. این صداه نشوندهنده به اصطلاح همین بحثه، یعنی متعدد تشتک وجود داشت برای همه. حالا بعضی ها تشتک ها رو بعد از اینکه نوشابه رو میخوردن میداختن تو سر، اون تشتک ها یک پوسته نایلونی داشت مثل الان رو باز که میکردیم بعضی هاش جایزه داشت، لذا تشتک ارزش پیدا میکرد. لذا همون تشتک بی اهمیتی که همه سوتش میکردن و بچه ها مسابقه میدادن سر پرتابشون به خواهی پرتابش، بعضی هم جمع میکردن و با حوصله سوراخش میکردن و بعد به این پیلی های دامنه میدوختن و خلاصه واسه خودشون جولان میدادن، مانور میدادن تو محل و تو مهمونی ها و همه هم نگاهشون میکردن. این که وضعیت ما اینه، دامنه وجود داره، خیاطه وجود داره و پیلی ها وجود داره، زنجیره ها وجود داره. ما در شرایطی قرار گرفتیم که نه صدای تشتک ها رو میشنویم، نه تشتک های زنجیره رو میبینیم. این که بالاخره ما یک مبنایی میخواییم ولو در حد تشتک، نزدیک دست، از ما دور نیست، مثل به اصطلاح خدای روحانیت نیست که به کهکشان ها مأموریت داده بشه و فرستاده، نه همون دست دم دسته. مثلا اصطلاح فارسی که میگن دم دستی این چیز سبکه، ولی دم دسته ولی سبک هم نیست، همه جا هست، تعادل هستی هم با اوست. حالا او رابطه یک سویه رو خیلی خوشایندش نیست، میپذیره، ولی توصیهش این هستش که ای عشق برادرانه پیشا بگذار سلام سرسری رو، باش رابطه بگیری و اونم طبیعتا با تو رابطه برقرار میکنه. تو این رابطه امکاناتی به ما میبخشه، فرصتی، ابزاری، زمانی و امکانی. انتظار داره که از این فرصتها و امکانات بهره بگیری و آدرس امکان بخش رو هم حداقل تو ذهن خودمون قید کنیم که از کجا آمده، امکانه از کجا آمده، خود به خودی نیست، منشأی داشته. بعد از این به اصطلاح داد و ستد کیفی، نه تاجر پیشه، رابطه رفاقتی برقرار میشه. در اون رابطه رفاقتی ما هم بجای پروژه و پروسه بخواهیم ظاهر میشه و امکان میاره و خودش در حقیقت و پروژه ما فعال خواهد شد. انتظار داریم ما هم در پروژه‌های او فعال بشیم. یعنی بحث امروزمون روشن این هست. ضمن کارم متعدد آدرس میده، راهنمایی میکنه و اگر این اتفاقا بیفته ما یک مبنایی داشته باشیم ولو در حد تشتر، یک دلخوشی سرمایه‌ای داریم تو این اوضاعی که دلخوشی وجود نداره و همه تصور میکنن که در کشور ما جهان به کوچه بنبستش رسیده، ولی نه اینطور نیست. اگر این سیر رو ما لنگان و لیله رو با دمپایی پاره هم بریم، بالاخره آخر سر در حد خودمون و به سهم خودمون و متناسب با مایه‌ای که در این زنجیره مصروف او کردیم، او هم به ما دلخوشی تزریق میکنه. این تزریق هم تزریق کیفیه، تزریق فرار نیست، در ما رسوب میکنه، در ردویشه ما میدهد و با ما هست. تا الان بس با این سیرها رو جلو اومدیم، بعد رسیدیم به اینکه ما در پی چی هستیم. آیا فقط میخوایم کمککار پروژه ها و پروسه های ما باشه؟ آیا او فقط در سکونچ ها سراغ ما بیاد؟ آیا او فقط تیماردار باشه؟ نه، مقدمتا در درون خودمون به او نیاز داریم و در نهاد خودمون دعوت کنیم. بعد از خودمون که بیرون میریم میخوایم مسیری رو پیدا کنیم، بعد پروژهی رو تعریف کنیم. حالا او پله پله از داخل ما باهاش سرکار داریم، بهش نیاز داریم. جایگاه کار کرده او آرام درون، رفیق راه، شریک پروژه است. پس یه زیست دلادل از داخل شروع شده، جهان خارج منتهی میشه. خب دیگه رسیدیم به فصل دوم بحث. فصل دوم بحث داشته های او و کارکرد های او. گفتیم که ما از توصیف های سنتی که 99 تا فهرست میشه و ما خیلی نمیتونیم با شابط برابر کنیم، با رحیم و شفیع و کریم و طاهر و برابر، نه اینکه نیست، ما دیگه نمیتونیم با او واژگان ارتباط برقرار کنیم، اشباه شدیم. از آموزش دبستان و معارف دانشگاه و شش شبکه تلویزیون و 30 سال حاکم و و و و و و و انجمال جریان روشنفکری که نتوانسته به توصیف‌های جدید و کارکردهای جدید برسه، ما هم دیگه نمیتونیم با اون 99 تا ارتباط فعال برقرار کنیم و اون 99 تا نمیتونه در ما دینامیسم ایجاد کنه. پس حالا خودمون که نگاش کنیم ببینیم واقعا داشته های اون، کارکرد های اون چیه. دو جلسه قبلی به توان طراحی و هندسه پردازی اون پرداختیم، در جلسه پیشین به توان خلق اون و خلق مستمر و جدید و نو به نو و به قول آقای طالقانی گل همیشه بهاری که در هستی وجود داره. حالا امروز میریم سراغ دید استراتژی. حالا خدا که هست، ما نمیخوام بشناسونیمش، میخوام گم شده رو پیدا بکنیم. قصد این هست رابطه به اصطلاح گسسته رو بتونیم حالا بر کمک هم بازسازیش کنیم. این هست ادعای قصه نداره، این بحث پیشنویسه. این پیشنویس رو هر کس میتونه بگیره، متعدد حاشیه بزنه، خط خطیش کنه، پارش کنه، دوباره بنویسه. این پیشنویسه برای ترک خوردن، ادعای پشتش نیست. حالا هر کس با هر تصوری میتونه اونجا در بحث مشابه کرده. خب اون وقت روشی برای اون که به داشته های اون برسیم، به این رسیدیم که ما نمیتونیم صرفا به ذهن خودمون متکی باشیم. ذهن هم دستمایه ایست، ولی بخوام بحث جدی رو مطرح کنم، مثلا از ما پرسش میره که متن مرجعتون کجاست، این مستندات بحثتون کجاست. ما 4 تا متن رو قرار دادیم و یک روش. این 4 تا متن، یک متن هستیه، 2 متن تاریخ، 3 متن خودمون متن ما هست و 4 کتاب هست. این به ترتیب فلسفه چینشش این هستش که متن هستی که ما عضوش هستیم و هم یک هستنده فراخ فراخ فراخه، یعنی کتاب آفرینش پایان ناپذیر. دومی تاریخه که باز بازه، به فراخی هستی نیست ولی باز باز. سومی مایی، ما هم بازی، منطقه نه به بازی تاریخ نه به فراخی هستی. آخری هم کتابه. این کتابه خصلت در حقیقت متفاوت داره، آکاردمونه، یعنی هم میتونه بسته بشه هم میتونه باز بشه. از در حقیقت یک زاویه منفجر باز با هم که مثلا میباش باز کنی دید بزنی و پشت خبره از دید زدن تا زاویه باز میتونه با ما رابطه برقرار کنه. پس امکانات ویژه‌ای پیش روی ماست، یک هستی فراخ که پر از نشانه است و یکیش هم خودمونیم، دوم تاریخ انسان‌های ما قبل و هم عصر ما که اونها هم در حقیقت برگ‌های پیش روی ما باز کردن که باز توش میتونیم جست و خیز کنیم، متن سوم هم خودمونیم که از یاد بردیم خودمونو، و متن آخر هم کتاب هست. اجازه بفرمایید. بله. حالا رابطه او که موضوع بحث ماست با این متن‌ها چی هست؟ با متن اول، خب او هست و یعنی هستی مطلق و حیات مطلق و جاودان و پایدار مظهر جنبشه، پس با هستی رابطه تنگاتن میداره. هستی بدون هست او اصلا نظیر نبوده و نیست و نخواهد بود. رابطهش با تاریخ هم این که او تاریخ نظر داره، نظر به این مفهوم که هم نگاه میکنه، هم منظور داره، هم راه کار داره، مشرف به تاریخ، سنت داره و طرح تاریخی هم داره. منتها طرح تاریخی رو برخلاف این که هگل عنوان میکنه که سناریوی از قبل تنظیم شده و ما بازیگران اون سناریو هستیم، نه اینطور نیست. طرحهای تاریخی خدا انشاءالله جلسه بعد به طرح تاریخی انهدام فرعون توسط موسی خواهیم دید. خدا طرحی داره برای برخورد با موسی. اگر خودش میخواست که سناریست انحصار طلب باشه و خودش عمل کنه، اصلا نیاز دیگه به موسی و قومش نبود. ولی بالاخره سه دهه، خیلی مهم جلسه آینده انشاءالله خواهیم دید، سه دهه وقت خدا صرف میکنه برای اینکه استراتژی انهدام فرعون و قومش و بدیل سازی به جای او که موسی و قومش بیان جانشین بشن، سه دهه وقت صرف میشه. پس طرح تاریخی داره، اما طرح تاریخش به کمک و مشارکت انسان پیش میره. بچه بعدی هم در ارتباط با ما، خب آفریدگار بر ژن ما مسلط، مربیمون بوده، تو رخکنمون اومده، رو نیمکتمون نشسته، توی تنهایی ها سراغمون اومده حتی اگر ما ترکش کرده باشیم، آموزگارمونه، پای تخته با ما بوده و کمک کاره. کتاب آخرم اینطور که برمی آید انشاءش و تعریفش با او هست. پس با هر چهار تا متن او در تنیده هست. سراغ هم کدوم از متن بریم او رو درک خواهیم کرد و پیدا خواهیم کرد. حالا دو سرپل هم وجود داره. این دو سرپل در ضمن همه بحث و باید به قول قدیمی ها ملکشه در ذات ما رسوب و نفوذ کنه. این هستش که همه بحث هایی که ما از این به بعد پیش میبریم، خدای مهندس، خدای طراح، خالق، خدای استراتژ و و و، دو تا کلید داره. یکی طبیعته که نشانه های خلاقیت و خلق مستمر و خلق جدید و توان طراحی و و همه اینها تو او هست، تو خود ما هم هست. پس هم طبیعت نشان است، هم ما نشانه هستیم. به قول ترانه های محمد نوری، هم منی وجود داره، اون من متنه، ما متنیم برای خودمون. افاقی هم داریم، اون افاق کرانه هاست. ادبیات قرآن هم مثل ادبیات محمد نوریه. درسته انشاءش خدا، منشأش خداست، انشاءش رو خدا کرده، ولی ترانه سرا و شاعر محمد نوری هم همون درگاه داره. خدا میگه آفاق و انفس، آفاق افاقا، کرانه ها، دور دست ها، پیرامون، انفس هم خودتونی، خودتون هم یه متنی. پس ما تو همه بحث ها دو تا کلید داریم، یکی کرانه هاست بیرون از خودمون، یکی هم خودمون. حالا اگه روش هم داریم، از سمت ما برگیری میکنیم. اگر بخوایم که از سمت برگیری کنیم، باید ذهنمون رو مرتب کنیم، تجربه مون رو مرتب کنیم. خیلی نیازی به خانش وجود نداره، ولی کتاب آخر نیاز به خانش وجود داره. برگ میزنیم، آیه نشانه برمیگزینیم، گزاره، فراز، مجموعه از چند آیه رو انتخاب میکنیم، اونها رو زیر در حقیقت ذره‌بین تدقیق در قرار میدیم، در دریافتی رو ازش به اصطلاح خواهیم داشت و نهایتا ازش پوشیدگی میکنیم که اونجا سر فرصت میدیم. خب با همون شیوه دو جلسه قبل که وقتی آمدیم ببینیم خدای مهندس و طراحی هست یا نه، اول رفتیم سراغ هستی، بعد رفتیم سراغ تاریخ، بعد سراغ متون، آخرم سراغ کتاب آخر که قرآن هست. با همون روش به عنوان یک هستنده، ما هستیم، عضو هستی هستیم، تا وقتی نفس میکشیم به عنوان یک عضو هستی درکی داریم تو هر سن و سالی که هستیم. اگر 16 ساله باشیم که امروز انشاءالله اینجا بحث خواهد کرد، اگر 80 ساله باشیم، اگر 50 ساله باشیم، در حد مدت زمانی که در این هستی عضویت داشتیم به درکی نائل آمدیم. ما این رو میفهمیم که هستی که درش وجود داریم، درش تکاپو میکنیم، میشینیم، برمیخیزیم، میخوابیم، بیدار میشیم، زی شعور خدای افقداری راه برشه، پروژه هایی در این هستی وجود داره، هستی برنامه داره، پدیده ها عالمانه توضیح شدن و در جایگاهشون قرار گرفتن و نهایتا حس پیشروندگی رو احساس میکنه. این هستی زی شعوره، یعنی اشعار داره، اهل آگاهی هست، آگاهی کلش درش آگاهی دیده میشه، در اجزایش هم پدیدارهاش هم حس میکنیم که آگاه هم. حالا امروزه علم در امروزه که در جمادات هم یک دینامیسمی وجود داره، هم یک آگاهی. حالا ما خیلی نمیتونیم مکانیسم رو توضیح بدیم، ولی در غیر جامدات این طور درک میکنیم که در حقیقت زی شعور هستن، آگاهی دارن. بچه دومی که خدا افقی داره و دراز مدت نگاه میکنه، دور دستار نگاه کرده در خلق جهان، در خلق انسان و همچنین در مواجهه با تاریخ. و همین خاطر هست که خداوند به ما توصیه میکنه مشاهده کنید، به دور دست نگاه کنید، افق داشته باشید، به زیر پاتون خیره نشید، از ما که بینیتون برتر برید و و و انشالله خواهیم رسید در امروز و جلسه های بعدی. خب این هستی توش پروژه هایی وجود داره، خود هستی پروژه کله و استراتژی توش وجود داره. در برخورد با انسان هم خدا در پروژه خلق انسان استراتژی داشته، هم استراتژی مشترکی رو داره با انسان ها از انسان اول پیش برده تا به ما رسید. ما هم در حال پیش برده اون استراتژی هستیم به سهم خودمون. حالا میخوایم آگاهانه تر تو این پیش برد شرکت کنیم. این هستی برنامه ای داره و خدمت شما آدم حس میکنه دوراندیشی هایی، سازماندهی هایی، ذخیره اندوزی هایی درش وجود داره. جانوران هم درش ذخیره اندوزی میکنن. ارتش فعال مورچه ها رو اگر دقت کنیم میبینیم بالاخره برنامه ای داره، دنبال یه استراتژی هست. یعنی یک تیکه در حقیقت یک سر سوزن منبع غذا در جایی رها کنید، میبینید اونها سیر ما رو در حقیقت طی میکنن. یعنی مورچه اول با خبر میشه، دقت بکنید میره بقیه رو خبر میکنه، بقیه که خبر میشن نیروی کاری تشکیل میدن، نیروی کاری که تشکیل میدن اون رو بهم دارن میرن به مخزن، تو مخزن که جاش میدن میپوشوننش. بذار ارتش مورچه ها استیل دفن کردن کلاغ ها، انسان اولی که برادرشو کش استیل رو از کلاغ یاد گرفت، دید کلاغ جسدی رو داره زیر خاک پنهان میکنه، اهل دفن کردن هست، فهمی داره و دفن کردن کلاغ ها، خزانه خلزون ها، خزینه سنجاب ها، اینها نشون دهنده این هستش که بالاخره موجودات دیگه حالا درسته در حد دوشن انسان نیستن، ولی برای خودشون برنامه‌ای دارن، طرحی دارن، ذخیره‌اندوزی میکنن، با فصلها، با گردش دوران استراتژیک برخورد میکنن، فصلی رو فصل کار قرار میدن، فصلی رو فصل خواب قرار میدن. فقط این طور نیست که ما آگاه باشیم بر خودمون و محیطمون و هستی محاط بر خودمون. و نهایتاً حس میکنیم که به قول شاعر میرود کاروان زمان در راهی بیکران باشتا. این کاروان هستی حرکتی داره، حرکت از سر دیوانگی، از سر منقولی، از سر معلولیت نیست، آگاه هستی داره حرکت میکنه، اجزایش هم آگاهانه حرکت میکنه. چون ما با آگاهی، با استراتژی، با ساماندهی، با سازماندهی، با خلق، با پیشبرد، با انگیزه، با ایده فاصله های جدی تاریخی گرفتیم، تصور میکنیم هستی هم مثل خود ما شده، هستی هم رها کرده، هستی هم با داده، هستی هم ماشینه رو پارک کرده در حقیقت تو پارکی با یه برزنت هم روش کشیده، و حوصله استارت جرقه مجدد نه، بیرون از ما خبرهایی هست، درون ما خبری هست، ما از خودمون خبر نمیگیریم که از درون خودمون خبری نداریم. این که به ما این 30 سال شاید هم قبلش خوب نشده که نه اینطور نیست، ولی اینطور هست و همینطور که حس میکنیم هستی داره پیش میره، کاروان زمان میرود در راه بیکران باشه، تا ما هم بالاخره عضو این کاروان هستیم. پس در برگیری از متن هستی میرسیم به شعور و افق و پروژه ها و برنامه و توزیع عالمانه و حس پیش روندگی، همه اینا میشه استراتژی. پس هستی در درون خودش یک استراتژی داره، هم خالق اول و خالق جاری که او هست برای خودش استراتژی داشته. حالا میبینیم استراتژی یعنی چی و مواجهه او با استراتژی چی هست، و هم اجزا، چه نباتش، چه جاندارش، چه انسانش، مقبلهای ما، هم عصرهای ما، ما بعدهای ما برنامه داشتن، استراتژی داشتن، مرحله بندی داشتن، هستی رو به سهم خودشون پیش بردن و ببینیم سهم ما چی هست. حالا میریم سر تاریخ. تو تاریخ بیشتر میتونیم بیستیم. انسان اول بوده، انسان اول خب به ضرورت مواجهه با محیط رسیده، نمیتونست تو ابد به کمان بمونه، نمیتونست توی قار منزل به اصطلاح ابدی به گزینه و از قار بیرون نیاد، بالاخره باید میامده بیرون، بیرون میزده، بیرون رو که اومد به ضرورت تدبیر رسید، به ضرورت دید دور دست افق دارتر رسید، به ضرورت برنامه فراهم کردن ابزار تحقق، تقسیم زمان، مرحله بندی ها رسید، و نهایتا انسانی که اومد جهان رو دید ابتدای کار متحیر شد. ما هم در سرفصل ها، در شفق، در افق، در رنگین کمان بعد از یک باران خوش که آفتاب در حقیقت طلای میزنه متحیر میشیم. ولی تحیر هم حدی داره. انسان اول هم وقتی که تحیر بهش دست داد، از تحیر که در ما رسید به تدبیر، رسید به چاره‌جویی با عقل جمعی. چه باید کرد فقط مال لنین نیست، فقط مال هوشیمین نیست، فقط مال چگوارا نیست، فقط مال حنیف نژاد نیست، فقط مال انسان های سترگه استخان درشته نام و شناس نامدار نیست. انسان اولیان به چه باید کرد رسید؟ انسان اولیان یه محیطی دید، یه خودی دید، بالاخره باید با این محیط رابطه برقرار میکرد، انسی، الفتی، فضا به چارجویی و عقل جنگی رو چه باید کرد رسید، هزیمت پیش میکرد، آرام آرام صاحب توان پیشبینی شد، توان دوراندیشی شد، قدم های بعدی، ذخیره سازی، برنامه داری و ابزار تحقق رسید. اول که انسان اومد واداده به طبیعت بود، واداده به زمان بود، اولا زمان براش واحدی نبود. ادبیات گذشته را اگر مرور کنیم، خب مثلا فیلم هایی که به دوردست ها میره، رمان هایی که به دوردست ها میره، یا حتی فیلم های مدرن تخیلی که از 2008 نقد میزنه به انسان های اولیه، ادبیات اینطوریه. انسان را خواب گرفت، انسان را گرسنگی آمد، سد جوع شد، ولی بعد از انسان اولیه اصلا اینطور نیست. انسان خودش را سامان داد، زمان را سامان داد، زمان فراغ را تقسیم کرد به ساماندهی پیرامون، به تولید، بعد به خواب، به خورد، به خوراک، دیگه 3 وعده غذا برای خودش طراحی کرد، 8 ساعت کار آرام آرام برای خودش طراحی کرد، اوقات فراغتی برای خودش تعریف کرد و زمان رو و زمین رو مرحله بندی کرد. پس از انسان اول از پی ضرورت مواجهه با محیط تدبیری رخ داد بعد از تهیور و بعد از حس اولیه ناتوانی، تدبیری، افقداری، صاحب برنامه شدنی، ابزارمندی، زمانمندی و نهایتا مرحله بندی. اما جان کار اینجاست، انسان از انسان اول برای خودش استراتژی داشته، گیج و گنگ و گم نبوده. انسان اول استراتژی حفظ داشته، وقتی میاد بیرون با انواع در حقیقت تهدیدها، تهدید هم با هی جیمی به مفهوم محدودیت، هم با هی وسط به مفهوم خطراتی که متوجه شده، از محدودیت ها و مخاطرات میرسه به استراتژی حفظ. تا تابش آفتاب براش خطری بوده، زمین امکانی بوده، وحوش، رعد، برق، اول از همه چی وحشت داشته. آرام آرام میرسه به استراتژی حفظ. انسان اولیه تا انسانی که به فهم جدی تر این حال میاد استراتژی حفظه. بعد که میاد از محیط تنگ و تاریک بیرون، مثل انسانی که از رحم بیرون زده، بالاخره به دوران مشاهده میرسه. بیرون که میزنه مشاهده میکنه، از مشاهده صاحب جهان بینی میشه. انسان در فاز استراتژیک مشاهداتی صاحب جهان بینی میشه. انسان اولیه به بعد صاحب جهان بینی بودن فقط این نیست که پلانک صاحب جهان بینیه، فقط این نیست که نسبیت و انشتن در میکنه، اصلا اینطوری نیست. هر کس، هر موجودی، هر انسانی از درکی به جهان برسه، او درکی میشه جهان بینی او برای دوران خودش. لذا توی مرحله دوم انسان به استراتژی مشاهده میرسه. مرحله سوم بعد از مشاهده میاد به تجربه، یعنی تحیر حدی داره، مشاهده حدی داره و میرسه به لمس و تجربه. استراتژیش میشه استراتژی تجربه، با زمین خو میگیره، زمین رو لمس میکنه، با زمین زندگی میکنه، زمین رو زیر کشت میبره، با رود، دریا، جنگل، تیزی ها، زدی ها، لطافت های هستی رو همه رو لمس میکنه. دستش آرام آرام شیاردار میشه. شیارداری دست مترتب شده بر شیارداری ذهن. ذهن ساده و مغز کمتر چین و چروک خورده انسان اول آرام آرام به نسبتی که انسان اطلاعاتش زیادتر میشه، دالانهای مغز پرتعدادتر، چین و چروکهای مغز افزونتر میشن. مرحله بعدی تو استراتژی مشاهده ذهن شیار میخوره، تو استراتژی تجربه دست شیار میخوره. از شیار دست و شیار ذهن فاز بعدی استراتژی تسخیر. انسان دیگه مسخر میشه، ویژگی خود خدا. هفته قبل عنوان شد آسمان ها و زمین خلق میشن، بعد خدا در حقیقت بر عرش استیلا پیدا میکنه. ثم استوى على العرش. انسان هم همین ویژگی رو داره، ما هم همین ویژگی رو داریم. همیشه ما زیر نیستیم، همیشه نگاه گنجشکی، نگاه مورچه‌وار به هستی خودمون نداریم. ما تصور کردیم توی 30 سال نگاهمون نگاه مورچه‌وار، از زیر دوربین رو ببر زیر زمین جهان رو نگاه کن. نه، به چه مناسبت ما همش از زیر نگاه کنیم، از سطح نگاه کنیم. انسان‌های قبل از ما مثل خدا اهل تسخیر بودن. خدا هم توصیه کرده که طبیعت ما به شما دادیم مسخر شما شه، ارتفاع بگیرید نسبت به طبیعت، نه نسبت به خود، نه نسبت به هم دیگه. استراتژی میشه استراتژی تسخیر. خب همه چی میاد زیر حوزه مشاهده و تجربه و زمین تسخیر میشه، بر دریاها انسان مسخر میشه، بر جنگلها، کوهها، نادیده‌های طبیعت، بالاخره انسانی پیدا میشه برای خودش استراتژی داشته. حالا درسته که محصول کشف کریستوف کلمب به پیدایش امپریالیسم اول انجامید یا ماژلان، ولی بالاخره اونا انسان‌های تن به دریا زده بودن. خیلی مهمه یک انسان بخواهد با یک قایق، با حداقل همراه، با حداقل توشه، بر چوب سوار شه، بر امواج متلاطم در حقیقت تسلط و سیطره پیدا کنه، با آن سوی جهان برسه. خیلی مهمه. کریستوف کلمب هم برای خودش اهل تسخیر بوده. تسخیر صورت میگیره، اما جان در استراتژی پرواز هست. از حدود مثلا 150 سال قبل این سو انسان استراتژی پرواز اتخاذ کرد، با بالون شروع کرد و رشته های ورزشی. قبل از این که فدراسیون ها شکل بگیرن، رشته های ورزشی انسان میلی به پرواز پیدا کرد. پرش طول و پرش سگام و پرش ارتفاع و پرش با نیزه و و و و و بالون وقتی مزدوج شد با رشته های به اصطلاح پرشی، قبلش اتفاقی صورت گرفت. انسان های مشاهدگر و اهل تجربه مکانیسم تجربه پرندگان خوب درک کردن. چطور یه پرنده پرواز میکنه؟ چطور در حقیقت شوق پرواز پیدا میکنه؟ چطور از چنگال استفاده میکنه، چطور پرواز میکنه، چطور شاه پرواز میکنه، چطور میتونه خودش رو سبک کنه و تن به افلاک بسپاره. از این چند و چونها انسانهایی بداخله در میارن ته قضیه رو. ته قضیه که در اومد بعد از بالون نوبت رسید به برادران رایت. برادران رایت انسانهای ته قضیه در آورنده بودن، ساده نمون پرواز. بالاخره از درک مکانیسم پرندگان به پرواز رسیدن. انسان هم هی استراتژیش بهبود روش، بهبود استیل. اگر انسان پرنده اول میتوانست 2 متر بپره، با میمونی که المپیک مکزیک پیدا شد 8 متر و 90 سانتی را توانست بپره. بالاخره الان پرنده های سگان داریم که حدود 19 متر میپرن. خیلی مهمه. یا سرگی بوبکایی که به مرز 7 خورده ای متر رسید تو پرش با نیزه. خوش سیما بود توی شهرش کیف که راه میرفت، زن و دختر و مرد و پیر زن و کودک ازش سوال میکردن سرگی کی به ابرها میرسی؟ خیلی مهمه. استیل تو چقدر بهبود میدی؟ روش تو چقدر بهبود میدی؟ پات چقدر میتونه فضا رو بشکافه بیشتر؟ دستت چقدر میتونه فرمی؟ دست که فقط برای گرفتن جلوی حکومت و حاکمیت و معلم خشن نیست که ترگه بخوره. دست برای شکافتنه، دست برای در حقیقت بالا رفتن، ارتفاع پیدا کردن. جان پرواز آمد رسید از بالانساز اول و از پرنده اول و از باب بیمون و از برادران راج رسید به نیل آرمسترانگ. سرفصل تاریخ بود نیل آرمسترانگ که اولین انسانی بود که به فضا رفت، بر ماه قدم نهاد. کل جهان خیره بود. خیرگی خیلی مهم بود. ما سال 48 بود، خرداد بود، میشد جوان. جوان 1969 بود و 1348 ماه خرداد 25 خرداد 48 ماه اولین پخش مستقیم تلویزیون بود، پخش مستقیم غیر ورزشی. اولین پخش مستقیم تلویزیون من یادمه که اون موقع خب همه تلویزیون نداشتن، ما همه یه جو جمع شدیم تو خونه مادر بزرگمون که تلویزیون داشت. قهوه خانه ها پر بود از همه عوام. حالا عوام اصطلاح خوبی نیست، از انسانهایی که اصلا علمی نبودن. همه دلشون میخواست که در حقیقت این استراتژی پروازه رو ثبتشون. خیلی مهم بود. از یه روستایی لور که تو قهوه خونه میدون شوش نشسته بود که پرواز نیل آرمسترانگ رو قدم گذاشتنش بر ماه رو در حقیقت نظاره کنه. الان حالا مثلا بچه ها فکر میکنن که غریب از زمانی که مثلا تو آپارتمان ها پرسپولیس گل میزنه همه بلند میشن، اینطوری نیست. اون خیزی که بعد از قدم گذاشتن نیل آرمسترانگ بر کف ما در حقیقت گذاشته شد، غریبی که اون موقع کشیده شد، من هیچ وقت یادم نمیره. از همه ایران، حالا همه جای جهان هم غریب کشیده شد. اون شب ما عمه محسنی داشتیم، ما رو مهمون کرد به ساندویچ. ما رو برد یه مغازه آندرن بود، ارمنی بود، زیر پارک دانشجوی پلی. یه ساندویچ کالباس 2 تومانی که نصفش 1 تومن بود ما رو مهمون کرد. یعنی اتفاق خیلی مهمی بود این استراتژی پرواز. ما الان از جهان دور افتادیم، از هستی دور افتادیم. دماغ و پکر و درون کپکسته اصلا اینطوری نبود، ایران اینطوری نبود. کاری به این رژیم و اون رژیم هم حس حیات وجود داشت در دهه 40 ایران. جهان هم حس حیات داشت، الان جهان حس حیات داره، ما حس حیات نداره. حالا بشر بود استراتژیش از استراتژی حفظ رسید به استراتژی پرواز. حالا الان رسیده به استراتژی انضمام. یعنی بالاخره از کره زمین دیگه تپ و توی کره زمینه رو در آورده. منطقه نیست که جاهای انسان توش نباشه، معدنی استخراج نشده باشه. استراتژی تسخیر آرام آرام داره به سرفصلی میرسه. وصل شد با بالانساز اول و برادران رایت و باب دیمون و بعد نیل آرمسترانگ، رسید به استراتژی پرواز. حالا رسیده به استراتژی انضمام. یعنی کرات دیگه هم زمین ما بشن. خواست خدا هم همینه، خدا هم انحصار طلب نیست. توصیه کرده به تسخیر تا حدی که جا داره این انسانه میتونه پرواز کنه. یه مربی های فکوری بودن قبلا، الان نسل اون مربی های فکور هم مثل نسل هر فکوری رو ملخ برده. معلم ما رو چند رو سکور. اون موقع ما یویوی بازی بچه ها یویو بود، یویو 5000 بود، میزنی زنی آرام بالا میمان با شیوه یویوی مربی میرد. من بسا توی ایوان دستشون میگیره رو بپر بپر، تا هر جا که ما جا داشتیم دست او هم میمان بالا. بی دست خدا هم اینطوریه، دست خدا مثل دست در حقیقت صاحبان قدرت پوستری زن نیست، اهل تحقیر نیست که بشر بر حقیقت مثل شم آب کنه دو زنی، نه، آرام آرام میکشه بالا، میکشه بالا، میکشه بالا، میکشه بالا. حالا بشر الان با این بالا کشیدن، بالا کشیدن های او که توصیه و تصویر کرده و با دستمایه ها و تمام استراتژیک و طراحی خودش رسیده به استراتژی انضمام. پس بشر سیر بسیار کیفی رو در گونه های استراتژیک خودش از استراتژی حفظ تا استراتژی انضمام طی کرده. حالا باز تو همین متن تاریخ هستیم، به سرفصلی میرسیم که واژه استراتژی خلق شد. خلق واژه استراتژی توی یک محیط غیر منعطفی صورت گرفت. حدود مثلا 2300 سال پیش، دقیق نمیشه گفت، اول بار نظامی های واژه رو به کار بردن. این واژه به کاربرد تشکیلاتی، سیاسی، اجتماعی اینا نداشت. اول واژه نظامی بود. اون استراتژی هم محدود میشد به شناخت دشمن، موقعیت دشمن، شناخت خود، شناخت زمین. از شناخت سگانه دشمن، خود و زمین میرسیدن به یک استراتژی. حالا اون فرمانان برای خودشون در حقیقت صاحب درک و دریافتی بودن و فکور بودن. یعنی ما، آنها، زمین، زمان، ابزار. آرام آرام این واژه کاربردهای جدیتری پیدا کرد، گسترش عریض‌تر شد، تعریض شد، به حوزه سیاسی اومد، به حوزه تشکیلاتی اومد، بعد توی 30-40 سال اخیر تو ادبیات توسعه وارد شد. الان دیگه همگانی شده. الان مثلا 15 سال پیش استراتژی اومد در سطح بنگاه خورد، حالا اومده توی اروپا در سطح مثلا مغازه دارم ساده استراتژیه. من شعار مشتریام الان مثلا 100 متر تا ژانویه دیگه میخوام بکنم 150 متر. من الان 5 قفسه دارم، تا یک سال بعد میخوام بکنم 7 قفسه. من الان 3 تولید رو به فروش میگذارم، میخوام تولیدم رو تنوع ببخشم. این استراتژی به سطح زیر پله ها اومده، الان به سطح فردم اومده، از سطح لشکر و سپاه اومده به سطح افراد. افراد هم برای خودشون استراتژی دارن. پس این استراتژی آرام آرام از یه حوزه خاص به نقطه مثلا مشخص اومده، جا باز کرده و همه گیر و مصری شده. حالا از هستی و تاریخ به خودمون میرسیم. ما هم از وقتی که خودمون رو شناختیم، همه ما از وقتی خودمون رو شناختیم، این ویژگی رو داشتیم که روابط خودمون رو پیرامون منظم کنیم. استراتژی کار مهنگر و عبوری نیست. شناخت شرایط، شناخت خود، امکانات شرایط، امکانات خود، تنظیم رابطه خود با محیط. ما هم از بچگی شروع کردیم با کی بریم و بیاریم، با کی لیله بازی کنیم، خوراکیمونو با کی تقسیم کنیم، با کی برخورد کنیم، با کی حمله کنیم. اون موقع که ما درس میکنیم، دو تا داداش تو مدرسه ما بودن، خیلی ویژه بودن، یعنی خیلی وضعشون خوب بود، اسمشون شریفی بود. بچه ها برخوردی که با این دو تا داشتن، حالا همه بچه ها نهار تو مدرسه میموندن، یکی نهار نمیخورد، یکی اصلا اونقدر فوتبال بازی میکرد یادش میرم نهار بخوره. اون موقع یه نون ماشینی هایی بود 3000، خیلی خوشمزه بود. یه نون کشمشی هایی بود 5000، یکی نون ماشینی میخورد، یکی نون کشمشی میخورد، یکی مثلا ساندویچی بود، ساندویچ خیارشور. از این نون بلوکی ها بود، نون بلوکی 2 ریال بود، خیارشور هم 1 قرون بود، 3 ریال میشد یه ساندویچ. و این دوتا برادر شریفی، یکیشون با هم 2 سال فرق داشتن، سر ساعت 11:20 که زنگ دبستان میخورد، برای اینا یه ماشین بنز 170 میومد با غذای گرم. راننده که غذا رو تحویل دو تا شریفی ها میداد، به واقع 10 ثانیه نمیگذشت که یه غذا توسط همه بچه ها مصادره میشد. یعنی همه رابطه از من بچگی هممون رابطه رو با دیگران تنظیم می‌کردیم. با شریفی باید حمله کرد، با اون یکی باید در حقیقت فوتبال بازی کرد، با اون یکی باید رفت فروشگاه جدی کار مثلا 5 تومن شورت و ساق تیم فوتبال خرید. یعنی از بچگی هممون تو تجربه خودمون عقب‌تر بریم، این خصلت رو داشتیم که رابطه تنظیم کنیم، نسبا کدوم معلم استفاده میشه رفاقت کرد، کدوم معلم اگه پیکنیک گذاشت باهاش بری، کدوم معلم رو تحویل نگیری. همه اینا پیچیدگی در حقیقت همه از اول داشتن، انتخاب ها، هدف گذاری ها، برنامه ریزی ها، ابزارهای متناسب در حقیقت استخدام کردن. همه اون از همون دوران مشارکت داشتیم تو روندهای استراتژیک، تو سامان دادن محل، تیم بسازی، بازی های بچگانه، دستاوردهای استراتژیک داشتیم. حالا میگه به هر کدوم به هر سن میرسیدیم بالاخره افقهای اکنونین داریم، با افقهامو زندگی میکنیم. حالا بعضی از افقها تخیلیه، خیال پردازانه، قابل تحقق نیست، ولی بخشش هم قابل تحققه. و الان هر کدوممون تو این جنبه خودمون رجوع کنیم میبینیم که به نوعی استراتژیک فکر میکنیم و استراتژ هستیم در مواجهه با افقهای خودمون. حالا از این راه ببریم به آرام آرام کتاب آخر. قبل از اینکه بریم سراغ کتاب آخر، خودمونی درکای وجودی داریم، به خودمون بها بدیم. ما خودمون درکای وجودی داریم، فقط آنچه که خدا مکتوب کرده ما به ارزش و اهمیت و ارزش و اهمیت خاص خود شده داره. درکای وجودی ما ارزش و اهمیت خاص خودمون داره. درکی که ما میتونیم بهش نائل بیان این هست که این هستیه راه راهه، هستیه ساده نیست، هستی فنده نیست، هستیه پیچیدگی هایی داره، راه راهه. به این مفهوم که خداش خدای راهه، پیام هایی که از خدا از ابتدا تا الان ساطع شده پیام هایی که به کار راه میخوره، نه به درد مغل، به درد راه میخوره. کتاب ها کتاب راهه، مذهب راهیست برای پیمودن، انسان هم انسان راهه. حالا خدا چرا خدای راهه؟ خب اگر او هم نشسته بود، اگر قائد بود، بالاخره خدا تفاوت کیفی قائد هست بین کسایی که جهندگی دارن در درونشون، حالا تو هر فازی که هستن. حالا مثلا واژه مجاهد که اومده، الزاما شمشیر به دست اون زمان و سپر به دست دوران بعد و کلاش به دست دهه 40 و 50 ما الزاما نیست. هر انسانی که در مدار خودش رقصنده است، فیلم اومده بود رقصنده با گورک ها، فیلم خیلی زیبایی بود. رقصنده با گورک ها صحنه اولش انسان نشون داد که دستش باز بود، خیلی قشنگ بود. پاش زخم خورده بود، زخم شدیدی پا برداشته بود، ولی دست باز بود، استیل پرواز گرفته بود. حالا این خدا هم به همون ترتیب، خدا هم مثلا تصریح میکنه که هر روز و هر لحظه در شأنی هستم، کاری انجام میدم. او کار در مسیر، خدای فیکس نیست، خدای نشسته نیست. همچنون که خودش نشستگان رو گروه دست جهندگان و صاحبان دینامیسم تلقی میکنه، خودش هم مظهر دینامیسم هستی هست، خدای راهه. حالا هم به ذهنمون رجوع میکنیم، پیرامونمون کسایی رو میبینیم که خدا بهشون کمک کرده، حتما استارتی زدن، حتما پروژهی تعریف کردن، حتما برخواستن، حتما نیمخیز شدن. نمیتونیم مشاهده کنی کسی که از اول نشسته بود خدا در حقیقت بهش کمک کرده باشه. خدا خدای راه، هر پیامی هم که داده پیامهاش پیامهای رو به جلوه. خلاصه پیامهای اینه، مسیری پیش بگیر، راهی تعریف کن، برو طرح نوعی در بیانداز، دورانی نو کن. همه انبیاش که اومدن بهشون در حقیقت اون بشارت ها رو داده. کتابم کتاب راه، در طول تدریج 23 سال طول کشیده، هر کدوم از نشانه‌ها شأنی داشته. شأن یعنی نیاز. اگر آیه‌ای نیامده نیازی بهش نبوده، ولی اگر آمده نیازی بهش بوده، نیاز محیط، نیاز دوران، نیاز خود محمدی که در اصطلاح پیک تقاضا بوده، نیاز پیرامونیان، حتی نیاز در حقیقت کسایی که به این پیام ایمان نمی‌آوردن. و این خیلی مهمه، بخشی از آیات برای رفع نیاز و پرسش‌ها و تشکیک‌های کسانی است که با توحید مسئله داشتن. لذا اگر اونها در راهی میخواستن بیان، این کتاب برایشون کتاب راه است. مذهب هم به همین ترتیب. ابراهیم توضیح که داد بعد از اینکه در آتش انداختنش که آتش بهش سرد شد، دیگه جایی تو اون مکان نداشت، میباید بره. گفت اینی زایبون، اینی زایبون ربی، اینی زایبون الی ربی سیهدین. خیلی زیبا بود، من رونده ام. مهم نبود براش کجا بره، انسان راه بود، یعنی مذهبی. انسان راه یعنی مذهبی، یعنی راهی برای پیمودن داره. اینی زایبون من مذهبی ام، من راهی برای پیمودن دارم. مطبع مهم براش جهتم بود. مولوی گزاره خیلی خوب باز کرده، بی وطنی است قبلگه، در عدم آشیانه کن. یعنی بیان حال ابراهیمه. حالا انسان به طور سنتی و کلاسیک اهل شش جهت شمال و جنوب و مشرق و مغرب و به اصطلاح میانه های بین این چهار مسیر اصلی میشه شش جهت. ولی مولوی میگه نه، سنتن و کلاسیک از شش جهت بگذر، دید ابراهیمی پیشه کن، بی وطنی است قبلگه، قبله وجود نداره. وقتی او همه جا هست، و همه جا منتشره و تو هم بنبستی نداری و همه جا میتونی بری، اگر اینجا در آتش انداختن جایی دیگه میتونی برای خودت پروژه تعریف کنی، پروسه ادامه بدی. لذا ابراهیم این دیدگاه رو داره. مذهب هم یعنی همین، راهی برای پیمودن، نه راهی برای فیکس شدن، نه راهی برای کپک بستن. شریعت هم همینه، و شریعت یعنی رگ، رگ خون جریان داره. شرایط در لغت عرب یعنی شیب هایی که به رود میرسن، هم اون شیب دینامیسمی داره، هم رود دینامیسمی داره. پس از شریعت رساله با مسئله هزار ساله در نمیاد. پس نه شریعت فیکسه، نه مذهب فیکسه. حالا همه اینها وقتی توش نگاه میکنی، خدا خدای راه، پیام برای راه، کتاب دستمایه راه، مذهب راهیست برای پیمودن، انسانم رونده و پوینده و دونده و پرنده و نهایتاً طی کننده. پس این درکی که ما داریم و این درک در وجودمون رفته، هستی راه راهه. راه راه به این مفهوم است که اگر هلیکوپتری دوربینی برش نصب شده باشه، اون شات رو میگن هلیشات. هلیشاتی که از رو مزرعه رد شه، شیارهای هستی، راههای متعددی وجود داره. راه خدا، راه انسان که آخر سر همه این راه هم به یک به اصطلاح سرمنزل ختم میشه. حالا توی ریخ شناسی و توی تیپ شناسی، مثلا کارگردانایی که فکورن میدونن تن هنر پیششون چی بکنن. یه منشی صحنه داری که فقط مثلا وظیفه خودش این میدونه که این دیوانه رو جابجا کنه. آیا تو پلان قبلی دیوان اینجا بوده یا نبوده؟ نه، این منشی صحنه کلاسیکه. ولی یه کارگردان منشی صحنه داره که کلاسیک نیست. بازیگر نقش اولش اگر که بخواد استحکامش رو نشون بده، هنوز پیراهن راه راه میکنه. خیلی مهمه. پیراهن راه راه تو ریخ شناسی یعنی انسانی که اون پیراهن پوشیده قائم به خوده. حالا این هستیه مثل انسانی که پیراهن راه راه تن کرده، مثل تصویری که از به اصطلاح شاتلیت بوکتر به دست میاد، شیارهای یک زمین تحت کشت. این هستیه راه راه متعدد توش راه وجود داره. بچه دیگه که درک تجربی است، استراتژی یک فن علمه، نه علم محضه، نه فن محضه. فن علمی است در برگیرنده ابزارها و ملزومات. یعنی فن علم نقل مکانه. استراتژی چیز پیچیده نیست. این روشنفکرا پیچیدهش کردن، ابراهیم پیچیدهش نکرده. از یک وضع موجودی میخوای برسی به یک وضع مسئولی، از یک جهنمی، از یک سیاه‌چاله‌ای میخوای برسی به یک دامان. دامان جایی از جنگل هستش که سایه روشن ها مینیاتوری بر هم سوارن. اسم فرزند گل سرخی دامان که دیشب نشونش میداد، موحد نیست ولی به همه انگیزه داد. خیلی مهم بود. انحصار طلبی هم نکرد، مارکسیست بود، از علی گفت، از حسین گفت، از خودش هم گفت. دید دامونی، همه جنگل که سیاه نیست، همه جنگل که انسان گمراه نمی کنه، جاهایی از جنگل که سایه روشنهای وجود داره، امکانیست برای در حقیقت راه پیدا کردن. استراتژی هم اینه، راه پیدا کردن از وضع موجود به وضع مطلوب. حالا ملزومات تحققش جدا از این که روش و متد هست، تحلیل شرایط، شناخت پیش رو، شناخت جایگاه خود، امکانات و مزیت‌های خودمون، محدودیت‌های خودمون، نه علی رو دست پاچه گفتیم، نه قول سوپرمنی، محدودیت‌هایی داریم، امکاناتی داریم، نسبت دور یا نزدیکامون رو تعیین می‌کنیم. حالا جدی‌تر و پیچیده‌تر از دوران کودکی و دبستان و قضایی و دقاق و توپامون رو بزن، الان عینی‌تر و کیفی‌تر نسبت دور یا نزدیکی می‌تونیم تعیین کنیم. نقطه عزیمتی برای کار استراتژیک، مرحله بندی و نهایتاً دستیابی. خدا این کارا رو کرده. حالا توی انشاءالله بحث دفعه بعد خواهیم دید که استراتژی خدا چه خودمون نداره، همین ها هستش که ما میتونیم تو ذهنمون جمع جور کنیم. حالا مال اون کیفی‌تر و پیچیده‌تر. حالا میریم توی متن. دو جلسه از تو متن رفتیم. درکی که تا الان پیدا کردیم این هستش که این هستی بنا شده برای یک اندیشه محوری است، طراحی، خلاقیت و هندسه و مبتنی است بر هدفداری و سیر و قاعده و سیرورت و سیکلی وجود داره، بازگشتی وجود داره، حساب کتابی وجود داره. تا الان این درک رو ما از متن داشتیم. حالا این حق رو ما داریم که به یک درک مشترک از تجربه و متن نائل بیاییم. درکی که ما از داستان آدم و داستان ابراهیم که قبلا مرور کردیم و داستان خودمون پیدا کردیم، درک مشترکش این هست: پروژه انسان از پروژه های اصلی، کیفی و کلان هستی است. پروژه انسان، پروژه‌ای که خدا با آدم تعریف کرد، پروژه انسان پروژه کیفی است. اون پروژه مضامین و ماهیتش چی بود؟ محتواش بود خدا جعلی صورت داد. جعل یعنی خلق توأم با کیفیت و فراوری. انسان جنی داشت فراوری شده توسط او. این انسان در حقیقت به طور کیفی، ژنتیکی کیفی مستقر شد، به زمین آمد، زمین رو سامان داد برای بناگذاری، برای تغییر، برای پیشبرد، برای بهبود زیست و برای اعتلاء. این پروژه سرسلسله‌ای داشت. سرسلسله آدم بود، بزرگش حوا، اونها استارتر پروژه بودن. درست عمل نکردن، عجول بودن، پرشتاب بودن، کنجکاو بودن، بالاخره هرچی بودن استارتر بودن. نقش استارترها مهم هست. بار رو پیش آوردن. آرام آرام این بار رسید به بانیان ستور. بانی ستور ابراهیم بود. بانیش درک خودش از توحید در تجربه شخصی خودش پیدا کرد، به خدا تشخیص داد اون درک عیارش بالاست. چون اون درک عیارش بالا بود، خدا همون درک رو وسط تاریخ و زمین و زمان گذاشت. خیلی مهمه. اینطور نیست که خدا انحصار طلب تاریخ باشه، همه چی رو بخواد خودش خلق کنه. نه، وقتی میبینه ابراهیم اهل خلقه، محصول ابراهیم رو در وسط قرار داد، در حوزه شناخت قرار داد. یه درک ابراهیم از هستی، از سیر انسان، از خود خدا، درک کیفی. و انسانی هست که نائل آمده که ما میتوانیم با او پیوند بخوریم، رفیق بشیم، طرح مشترک اجرا کنیم. تلقی ابراهیم رو وسط گذاشت. ابراهیم پس بانیست، بانی یک جهانبینی است، بانی یک انگاره است، بانی یک رابطه است، بانی یک بناست، بانی مزامین توحیده، بانی مناسک توحیده. همه جانبه از یک والیبالیست شیشگونگه. خدا این والیبالیست شیشگونگ رو سکو تماشاچی و تو رخکن و محروم کن و اینا نیست، وسط زمین والیباله. حالا این زمین والیبال 18 در 9، 9 دست این تیم، 9 دست اون تیم، برای ابراهیم 18 در 9 قرار محدوده قرار ندار. یه لیبرو ابراهیم میره و میاد. واسه همین که یک لیبرو هست، هر پیغمبری میاد میگه به مکانیسم ابراهیم فکر کن. ابراهیم طرح اول رو آورده، تو طرح اول رو در حقیقت کامل‌ترش کنه.
بعد از ابراهیم نوبت مثلا به رسولان میرسه که صاحب خبرن، اما بعد از اونها دیگه متعدد انسان‌هایی هستن که پیام دارن، بنیانگذارن، پیشبرنده هستن، باربردارن. حالا هر زمان خبری هست، هر زمان خبر استراتژیکی هست. ما در حقیقت اون اخبار استراتژیک رو باید بشنویم و ببینیم. محصول شنوایی و محصول مشاهده کیفیمون اگر باشه، همیشه خبر وجود داره، خبری که بشه روش ساخت و ساز کرد، خبری که بشه روش آگاهی منتشر کرد، خبری که بشه روش تولید سوار کرد، خبری که بشه جهان رو نو کرد. این خبرها همیشه وجود داشته و وجود داره. حالا با این پیش در حقیقت فروس و با این درک مشترک، آرام آرام سراغ مطلبه. حالا قبل از اینکه متن رو باز کنیم روی بحث خدای افقدار و خدای استراتژیک و استراتژیست، این درک مشترک این استش که پروژه انسان اینقدر ما میفهمیم، ممکنه فهمون هم اشکال داشته باشه که حتما داره، پروژه مشترک بین او هست و با ادبیات او در کتاب، حسن علامه که رفیقا، یاران کیفی او، عهددارها، انسانهای درشکسان. انسان درشکسان انسانی هستش که پذیرفته که رونده هست، دونده هست و پذیرفته باید باری رو هم حمل کنه. استراتژی اصلی هستی به خدا میشه و ولی استراتژی های تعریف شده ذیل استراتژی و پروژه اصلی خدا توسط انسان ها شکل گرفته. انسان های درشکسان هم میدوند هم بار میکشند. این که پروژه اصلی توسط او وسط گذاشته شده تا اجراش مشترک بین او هست و یاران او. حالا یاران او هم تو سطوح مختلف میتونن در حقیقت ایفای نقش بکنن و نقش به عهده بگیرن. آخرین درک مشترک ما این استش که یک پروژه کلان و اصلی وجود داره به عنوان استراتژی در حقیقت بی پایان، اما ذهنش بی نهایت عرصه ها و حوزه های استراتژیک برای ما وجود داره که میتواند با استراتژی اصلی پیوند برقرار کنه. خب میریم سراغ متن. با این روش که برگش بزنیم، نشانه ازش بر بگیریم یا مجموعه آیاتی گزاره هایی روش بر بگذینیم، خوب در حقیقت بالا پایینش کنیم، به درک و دریافت برسیم. با این روش که تدقیق کنیم، دقت ببرزیم، انتخاب بکنیم گزاره هامون رو یا نشانه هامون رو، میدان گزاره و نشانه رو دورش چرخ بزنیم، مکانیکی سراغ آیه مورد نظر نره، شأن انتشارش، نیازی که اون زمان بوده که این آیه بیاد، نیازه خیلی مهمه، نیاز انسانها بوده، نیازه چی بوده، شأن نزوله چی بوده، شأن انتشاره چی بوده، واژه های اصلی این آیات رو و گزاره ها رو بارگیری کنیم، تخلیه کنیم، بعد به تحلیل برسیم، منابع کمک متن رو ازش بهره بگیریم. منابع کمک متن درک هر انسانی میتونه باشه، شعر هر شاعری میتونه باشه، چیز مشخص و خاص نیست، و نهایتا به یک درک و دریافتی برسیم. خب این بحث خدای استراتژیک رو تقسیم به دو کردیم. یک بحث اول که بحث مقدماتی بود، امروز انشاءالله تا یه دوری هم که اون 20 دقیقه دیگه به پایان برسه، بحث اصلی بحث هفته بعد یا دو هفته بعد هست. از الان میشه آدرس داد، هر کس فرصت کرد یا تمایل داشت تو دو هفته میشه به سه گزاره مراجعه کرد. حالا آدرساش رو در اختیار انتها میدیم. یه 60 تا آیه هست تو سوره طه، 50 تا تو سوره شعرا، یه تعدادی هم تو سوره اعراف، سوره نازعات. از دل این در حقیقت نشانه های مندرج در این چند سوره، استراتژی برخورد خدا با تاریخ در میاد. انسانی بوده، ارتفاع گرفته، خدا میخواد از اون ارتفاع بیاردش پایین. پایین آوردن انسان ارتفاعی از ارتفاع خود ساخته استراتژی خداست. موسی مجری این استراتژی. جلسه بعد رو اختصاص بدیم به در حقیقت تدقیق روی گزاره‌ای که کار خدا و کار انسانه. کار خدا، کار موسی، هارون و برادر موسی و الی ماشاءالله انسان‌های عامی که به تشکیلات موسی پیوستن. این استراتژی چطور طراحی شد؟ پیش نیازاش چی بود؟ نیازاش چی بود؟ خدا آیا حوصله داشت وقت بذاره برای پیش نیازها یا نه؟ چقدر زمان مصرف کرد؟ آیا موسی از اول این فرد استراتژیک پرحوصله بود؟ میتونست پروژه پیش ببره یا نه؟ از اول عجول و شتاب زده بود؟ چی شد که از عجله و شتاب و حرکت شتابان این رو بگیر اون رو بزن رسید به در حقیقت عنصر نسبتاً صبور پیش برنده یک پروژه استراتژیک؟ جلسه بعد رو اختصاص بدیم به اون. اما در این جلسه چند تا نشانه و یک گزاره هست که جنسشون از جنس بنمایه است. یعنی اول یک بنمایه در ذهنمون ما شکل بدیم، بعد با اون بنمایه ها بتونیم که بسیاری گزاره رو به چند گزاره رو نشانه دفعه بعد بگیریم و تحلیلش بکنیم. خدا چند توجه، 6 توجه میده تو این بحث در حقیقت روی کرده استراتژیک به قرآن و تاریخ. یک توجه اول، توجه استراتژیک به فرجامه، خیلی مهمه. یعنی استراتژی اینطور تعریف شد: نقل مکان و اسباب کشی از وضع موجود به وضع مطلوب. حالا این آخرتی که خدا میگه آخرت آخرت آخرت، این آخرت رو ارباب و اصحاب کلیسا یک چیز دست نیافتنی، موهوم، ترسناک ترسیم کردن و در کشور ما این اتفاق افتاده و افتاده بود و افتاده. این چیز ساده یه فرجام. پروژه‌ای که میخوای بری فرجامش چیه؟ پروژه‌ای که میخوای اجرا کنی فرجامش چیه؟ ما فرجام‌های متعددی داریم که خودمون رقم می‌زنیم. یه فرجام آخرین هم هست که عمل ما و محاسبه او رقمش می‌زنه. حالا این توجه میده به فرجام. 67 انفال و 7 روم توجه اول هست. توجه استراتژیک اول، تلنگر اول، پژواک اول، صدای ناقوس اول. این اولی خیلی مهمه. 67 انفال. انشاء خدا اینه: عرض دنیا را اراده می کنید. خطاب به ماست. عرض دنیا را اراده می کنید. حالا اینکه ما اراده ما بر آخرت قرار دارد و به فرجام و به تحقیق، خدا تزلزل ناپذیر صاحب حکمت است. کل آیه مضمون استراتژیک داره. یعنی مضمونش این هستش که شما در حقیقت به عرض، به چیزی که ظاهر میشه، بخاطر یه بن وجود داره که عرض ازش جلوه کرده، میگه من مبنا رو میبینم و بعد از اینکه مبنا رو میبینم فرجام رو میبینم. شما فقط در حقیقت عرض رو میبینید. بعد دو تا ویژگی برای خودش آخر این نشانه میاره: عزیز حکیم. عزیز حکیم دو تاش بار استراتژیک داره. عزیز یعنی کسی که کاملا منسجمه، یک دیوار بدون درز، یک کف در حقیقت بدون ترک. خدا به این مفهوم صاحب انسجام کامل. یعنی در پیش برد استراتژی هستی، اما اگر چند و چونی آزمون و خطایی نداشته. عزیز عزیزه. بلا عزیز ما در حقیقت به هر که میخوایم لوسش کنیم و به سر کلش ور بریم میگیم عزیزه. ولی خدا که اینطور عزیز به این مفهوم سمبول من انسجامه، انسجام کامل، انسجام مطلق. آخرم حکیمه، یعنی دانش کیفی و ویژه داره به استراتژی که برای هستی طراحی کرده. علم در حقیقت کیفی و علم ویژه داره نسبت به پروژه‌ای که به اصطلاح بخواد پیش ببره و آغازش کرده. هفته رو مکمله، برادر دوقلوی در حقیقت 67 انوار میتونه تلقی بشه. اکثر مردم نمیدهنه، علم به ظاهر جهان دارن و از مرحله فرجامی غافلن. اگر در 67 انفال دیدگاه عرضگونه رو نقد میکنه و آلترناتیبش رو توجه به فرجام قرار میده، اینجا انتقادش میره سراغ جهانبینی های پوسته‌ای. سطح رو ببین، جهان رو دستمالی بکن. جهان یک کره است، دایره است، تو فقط این کره و دایره فرضش کن. نه پیچیدگی داره، نه حرمی داره، نه تراوت، سن با اون چیزاش کاری نداشته باشه. فقط دست بکش، این میزه سطحی داره، میکروفون سطحی داره، من سطحی دارم، ولی پشت او سطح چیه خیلی بهش کاری نداری. چون پوست نگر هستید، دید استراتژیک ندارید و از مرحله و مراحل فرجامی بر حقیقت غفلت میکنید. این توجه اوله. توجه دوم توصیه میکنه و اصلی فرعی کردن. اصلی فرعی کردن از ابزارهای کار استراتژیکه، یعنی عنصر استراتژیک مثل خود خداست، همه چیز رو با هم نمیخواد. ظرفیت شرایط درک میشه، توان خود درک میشه، ظرفیت پیش رو هم درک میشه، به یک در حقیقت گزینه انسان دسترسی پیدا میکنه، اولویت بندی میکنه، مرحله بندی میکنه، اصلی فرعی میکنه. خدا این روش رو ما تو 36 شورا در حقیقت میخواد تفهیم کنه. ساده است. آنچه به شما داده شده متاع و حیات دنیا، این کالای ناپایدار متاع این جهان نیست، و آنچه نزد اوست کیفی تر، برتر و پایدارتر، خیر و ابقا. ترجمه امروزین و متناسب با بحث ما این هستش که این کالاهایی که شما روی سرمایه گذاری میکنید کالای مصرفی کم دوام یا بی دوام است، با نرخ استهلاک بالا. خیلی روی اینا سرمایه گذاری نکنید. کالای استراتژیک دست منه، چون پروژه استراتژیک هستی رو من تعریف کردم. با او کالای استراتژیک شما پیوند بخورید. او کالای استراتژیک چند ویژگی داره؟ پایدار، کیفی، فست پذیر نیست، کم دوام و بی دوام نیست. کالای تو صنعت هم اصطلاحا کالاها طبقه بندی میشه، کالای بی دوام یا کم دوام، مواد واسطه ای که بردن ممتن، و کالاهای سرمایه ای. کالای سرمایه مثلا یه ماشین تراشه، یه ماشین فرزه، یه یخچال فریزه، مثلا بوش آلمانی که ممکنه 50 سال عمر کنه، این کالای سرمایه ایه. تو ادبیات صنعتی و ادبیات توسعه خدا در حقیقت اشاره میده به این کالاها، کالاهای کیفی، کالاهایی که در حقیقت سرمایه ای هن و بی استهلاک. روش اصلی فرعی کردن رو به ما می آموزه. حالا این اصلی فرعی کردن رو ما توی مواجهش با فرعون خواهیم دید، یعنی ویژگی خدا برخلاف ما. ما یه سری اصولی فهرست میکنیم، اما آیا اصول ما خودمون به کار میبندیم؟ نه، به کار نمیبندیم، چون در ذات ما نرفته، ایمان به اصطلاح نسوجی بهش پیدا نکرده. ولی خدا به اصولی که وسط میذاره ایمان داره و به کار میبندتش. حالا انشاءالله جلسه قبل بعد خواهیم دید خدا اهل اصلی فرعی کردن هست یا نیست. تلنگر سوم، ناقوس سوم، باز جنس استراتژیک داره. عهد. هر انسانی که استراتژی برای خودش تعریف کرده، ام از اینکه مغازه 5 متری شو بخواد 15 متری بکنه، از اینکه فرصت مطالعاتی بخواد برای فرزند پای کنکورش فراهم کنه، از اینکه یک مربی تیم محلی شو بخواد بیاره تیم دست 3 و چشم اندازش این باشه یک دهه بعد میاد تو لیگ، تا کسی که میخواد استراتژی نظامی طراحی کنه، تا کسی که میخواد حکومت تشکیل بده، فرق نمیکنه. عهدی با پروژه، عهدی با انگاره، و نهایتا عهدی با او. 95 نهر توصیه میکنه به این عهد. حفظ عهد با او یعنی اگر ما بپذیریم تعریف کننده و وسط گذارنده پروژه اصلی و کلان هستی اوست، ما میخوایم پروژه تعریف کنیم و با او پیوندی برقرار کنیم. اگر انتظار داشته باشیم او در کار ما ظاهر شه، در کار ما در بیاد، پروژه ما رو، پروژه مشترک ما و خودش تلقی کنه و ما هم او را به توانیم کمک کار تلقی کنیم، او توصیه میکنه به حفظ عهد. حفظ عهد با او تصریح میکنه عنصر کیفی نزد منه. اگر شما به دانشی مجهز باشید، این دانش دانش استراتژیکه. اگر کسی اصلی فرعی کرد بین کالای بی دوام و کالای استراتژیک، اگر کسی عهد داشت با پروژه خودش و با پروژه هستی که تعریف شده توسط او، این رو میگن دانش استراتژیک. اون خود خدا میگه تجهیز شید به دانش کیفی، دانش استراتژیک. تصریح میکنه موجودی شما، آنچه که شما دارید، نه وجودتون، موجودی شما فناپذیر داشته های او برقرار. خیلی قشنگه توضیح میده که آنچه که نزد منه باقه، باق و قاف، برقرار، باقی میمانه. ناپدید شدنی، مستهلک شدنی، استهلاک ناپذیر، مستهلک شدنی نیست، استهلاک ناپذیر. ولی مال شما بالاخره هر انباشتی باشه آرام آرام یک رسولی میرسه. بعد اصلی فرعی کردن عنصر استراتژیک، حفظ عهد عنصر استراتژیک، دانش مجهز پیدا کردن به نوعی عنصر استراتژیک، کالای او رو، داشته های او رو برقرار و باق تلقی کردن و نهایتا عنصر صبر. تصریح میکنه آخر 95، صبر اکسیر دریافت تحصیله. اگر میخواهید پروسه ای طی کنید، پروژه ای رو تعریف کنید، پادزهر بی حوصلگی مثل یونس وسط کار بزنید زیرش رو برید، مثل برخی انبیا بی حوصله بشید، نه. آخر سر ابراهیم ماراتون رو باید بیاد، موسی ماراتون رو باید بیاد. صبر اکسیر در حقیقت این تلقی استراتژیک است. چهارمی باز جنس کاملا بحث ما رو داره، توصیه میکنه به ذخیره سازی، پیش فرستی. 197 بقره توشه بیانوزید، 110 بقره ذخیره کنید و از پیش فرستید. اصطلاح قشنگیه، ما تو قد نمول انفسکم، آنچه پیش فرستادید، یعنی آنچه که توی سیر استراتژیکتون ذخیره کردید پیش فرستادید، به این مفهوم که روندی رو شما طی کردید، او روند دستمایه داره. خطاب این آیه اول، آیه 197 بقره، اولی الالباب هست. اولی الالباب هم عناصر استراتژیست هستن، صاحبان خرد نام، اونهایی که لب لباب رو میچینن میمکن. یه سری انسان ها هستن اهل توفال خوری هستن. بخیلی میبینید بعضی ها مثلا تو کوچه انار آبلنبو میکنه، این اناره دیگه چیزی نداره برای پس دادن، تهش داره ول نمیکنه، اناره باز میکنه، اون توفاله ها رو در حقیقت باز میکنه. اگه میخواستی خب دونه بخوری چرا آبلنبوش کردی؟ پوست رو میمکه، بعد پوست رو به دستش میماله، رنگ بگیر بده، پدر اون اناره رو در میاره، اما استفاده کیفی از اناره نکرده. اونجا خدا در حقیقت خطابش متوجه کسانی هستش که اصاره اناره رو گرفتن، توفاله رو رها کردن، اون توفاله دیگه به دردی نمیخوره. اولو الالباب یعنی اصاره نوشان و توفاله تراکنان. خطابش به ایناست، صاحبان خرد نام. خطاب این هستش که بالاخره ذخیره‌ای داشته باشید و ذخیره را از پیش برستید و برای خودتون توشه سیلوی تشکیل بدید. این چهارمی بود. پنجمی انباشت های کیفی است. 76 مریم زیباست. انشان خدا و خدا بر هدایت آنان که ره یافتند می افزاید. و آثار کیفی که از عمل آنها بر جای می مانند و آثار کیفی که در پروژه های آنها بر جای می مانند، پاداش آن در نزد پروردگارت بهتر و خوشفرجام‌تر است. یعنی این آگاهی بر پروژه‌ای که داره در حقیقت تکامل پیدا می‌کنه وجود داره، رهنمایی وجود داره، دانشی که قبلا گفته توش وجود داره، محصول وجود داره، انباشت وجود داره، پاداش هم وجود داره. استراتژی هیچی نیست جز همینا. استارتو بزن، به پروژه ایمان بیاور، با صاحب اصلی پروژه هستی پیوند بخور، از دانش و امکانات او استفاده کن، خودت محصول داشته باش تا نهایتا خوش برجام شی. آخرین پنجمی انباشت های کیفی تو ادبیات قرآن اومده باقیات و صالحات، یک اثر کیفی بر جای بذار که هیچ باد و طوفانی نتواند نقطه چینش رو پاک کنه، مثل اثر ابراهیم یا اثر انسان های از نوع ابراهیم. این آخری این هستش که بالاخره انباشت های کیفی بر جای بذار. این انباشت های کیفی رو او فراوری میکنه و سبب پایداریشون میشه. و انباشت های کیفی که از تحصیل تو به دست آمده و محصول شده، ملات های امیدن، هم برای خودت هم برای کسانی که بعد از تو یا هم عصر تو میخوان پروژهی تعریف کنن. ما الان هرچی به پیرامون چشمی مزید اون نظر اول فکر میکنی هیچی نیست، ولی بالاخره دقیق بشی در این سو و آن سو سر بکشی ببینم چیزهایی هست. این واقعیات و صالحات یعنی چیزهایی که هست و میتوانند دستمایه دیگران و هم اسرام شود. آخرین تلنگرم این خیلی 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 مهم رو بود، 5-6 تا آیه هست از 75 تا 80 اسرا. مخاطب هم پیغمبره، مخاطب یه آدم در حقیقت بی برنامه بی استراتژی بی پروژه نیست. پیغمبرم برای خودش پروژه تعریف کرده بوده، اگه پروژه تعریف نکرده بود قبل از وحی سالی 2 ماه به غار نمی رفت، از محیط جدا نمی شد، به تحنف روی نمی آورد، ممیزه نمی زد با پیرامون. برای خودش پروژه‌ای داشته، چون برای خودش پروژه‌ای داشته دوران نیاز به پروژه داشته، دوران نیاز به پیام داشته، خدا پروژه کیفی تری با محمد صاحب پروژه تعریف میکنه. این 5-6 آیه خطاب به کسی که خودش اول پروژه داشته، خدا هم پروژه شو در حقیقت کیفی تر، جدی تر و تاریخی تر کرده، باش برخورد میکنه. از پروژه ظاهرن، از پروژه استراتژیک، اینطور که از آیات برمیاد، حضرت محمد فاصله میگیره، زاوی انحرافی پیدا میکنه، خدا باش برخورد میکنه. اگر ما تو را ثابت قدم و پابرجا نگرده بودیم، نزدیک بود که تو نیز اندکی به سمت ایشان میل کنی. خیلی مهمه، نزدیک بود که یه مقدار از پروژه اصلی دور شی. در آن صورت تو را در زندگی دو چندان و بعد از مرگ دو چندان طعم عذاب می چشاندیم و برای خود یاری کننده مقابل نمی‌مقابل ما نمی‌یافتی. خیلی توضیح زیباییه. اگر این زاویه انحرافت از پروژه اصلی زیاد می شد زیاد می شد زیاد می شد، تکی می شدی، ایزوله می شدی و در مقابل ما هیچ در حقیقت یاری تشکیلاتی پیرامون برات باقی نمی‌موند. آیه بعد مهمه. روش رسولانی که پیش از تو بودن چنین بوده، پایداری بر پروژه، پایداری بر عهد، قبل از تو این سنت بوده و تو در سنت ما دگرگونی و تحویلی نخواهی یافت. 80 آخرین، حالا اون دو ستا رو بحث غیر مستقیم مربوطه، موضوع ما نیست، ازش صرف نظر کن. 80 خیلی 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 زیباست. توی به اصطلاح قرآن، حالا انشاءالله که جلوتر میاد، دعاهای متعددی هست. 80% 90% این دعاها دعاهای انسان هاست، بعضی هاشم توصیه خداست. این 80 اسرا توصیه خداست. به پیغمبر میگه و بگو این دعا رو بخون و بگو پروردگار مرا به راستی و صدق در روندها داخل کن و با صدق از همان روند بیرون را و از نزد خودت نشانه ظفر نمون و یاری رسان برای قرار ده. کار استراتژیک یعنی این، از اول شسته رفته از او بخواه آنها پاک و پاکیزه وارد پروسه بشین و پروژه را استارتش پاکیزه باشه. این ما الان تو ایران میتوانیم درک کنیم این آیه یعنی چی. آیه این نیست که فقط تو کتاب باشه بهش احترام بذاریم با وضوع باهاش، نه، احترامی که به کار بسته شه. ایران ما کشور 1000 پروژه است، پاکانی پروژه هایی که قدم زدن، ولی این پروژه خروجیش دیو دد بوده. خیلی مهمه چرا این اتفاق افتاده، استارده اشکالی لابد داشته، وسط کار اشکالی بوده. خدا به پیغمبر میگه اگر تو میخواهی پروژت و استراتژیت تضمینی باشه، از من که صاحب امکانم، از من که مشرفم بر همه روندها، هم میگه ما کنا فاعلین، از اول اهل فعل بودیم و اهل اشراف هم هستیم. اگر کسی اهل فعل باشه ما مشرفیم بر فعل او. پس حالا که تو پروژه‌ای برای خود تعریف کرده بودی، ما پروژه تو کامل کردیم، پروژه دورانی شد و بناست به پروژه وحی آخرم باشه، پس از خدا بخواه در روندی که داخل شدی پاکیزه با دانش مجهز وارد شی، سیر رو درست طی کنی، از درم در حقیقت با دستمایه و پاک و پاکیزه و با محصولی که متناسب با اون طراحی‌های اولیه باشه خارج شه. این آیات آیات کیفی است، تضمینی برای پروسه طلب کن، تضمینی برای سلامت پروسه طلب کن. و میگه بگو مرا با قدم صدقه. صدقه هم یعنی حالا مثلا راستگویی صرفا نیست، یعنی ترازی بین باور و اعتقاد و عمل وجود داره یا نه، یا عمل مصداق باور هست، عمل مصداق قول و گفته هست. و نمیگه اگه میگن آدم صادقیه، اون آدم این هستش که در حقیقت اهل بالا میشه، اهل ترازه، شاغلش میخونه، شاغلی هیچ نمیزنه، هی رو دیوار این برابر یا هر یه جا وای میشه، اونجایی که وای میشه ترازه قول و صدقه. لذا بحث رو بخواییم جمع کنیم، آخر سر در یکی از این آیاتی که مورد استفاده قرار گرفت یه لفظی رو برده، هم عربی زیباست و فارسی زیباست، فلنحیینه حیاتا طیبه، یعنی حیاتی که تهش خوش باشه و تو رو حیات مجدد ببخشه. خیلی مهمه. ببین کار استراتژیک یعنی این، کار استراتژیک این نیست که استراتژی طراحی کنی که سر اینو بزنی بدنشو نگه داری خودت بشینی سر این، استراتژی نیست. انقدر توی تاریخ و توی تاریخ ما عناصر مکانیسم بودن و هستن که یه ملتی انداختن دنبال خودشون برای کار مکانیکی. خدا اهل کار مکانیکی نیست. حالا با فرعون هم که میبینی برخورد خدا با فرعون درسته منحنش کرده، این انهدام انهدام مکانیکی نیست، چند دهه وقت صرف شده. آخر سر میگه که کار استراتژیک کاری هستش که آخر در حیات خودت صاحب حیات خوش میشی. خیلی مهمه، در حیات خودت صاحب حیات خوش میشی. این طور رو میفهمیم که ده خدا در اون 40 سالی با خودش خوش بوده. خوشی هم آغوشی هم بستری نیست. خوشی این هستش که اون پروژه‌ای که تعریف کردی از اول میدونسته که 40 مجلد میخواد تعریف کنه. این 40 مجلد توش فرهنگ غبار گرفته تارن کندود بسته از یاد یفته یک قومی میخواهد به ثبت مجدد برسه. خوش بوده باهاش، چون خوش بوده باهاش فقط 2 هفته از کار جدا میشه. بالاخره مصدقه خوش بوده، 8 سال قبل از اینکه نفت ملی بشه ایمان داشته جلو پلاس بیپی رو به دریا میریزیم. خوش بوده، خوش بوده با پروژه، خوش بوده. ما از مرگ قوی تریم، ما همچون برنزارهای چهوبا هر ساله درو میشنیم، اما سال بعد با ساقه های محکمتر و قرباختر دوباره میرونیم. اینو کسی میگه که 10,000 روز تو جنگ ویتنام بوده. خیلی مهمه، این آمادگی رو داشته که هر ساله دروشه، اما مثل برنزارهای چهوبا که مثل مازندران خودمون، ایران خودمون برنج کیفی بالا میاد، میگه خطاب به سرکوب کننده های تاریخ عنوان میکنه و مهم نیست رو سرکوب میکنی. پروژه من باید به ته برسه، پروژه ما باید به ته برسه. به همین خاطر خوشه، چون خوشه ملتش هم با او خوشه. میشه امو هوشیمی، امو هوشیمی نه قدار بند بود نه تحمیلی بود، بالاخره مصدقی ده خدایی یک مادر کیفی، اینا همه پروژه تعریف میکنن. آخر آیات چند بعدی خدا اینه، فلنحیینه حیاتا طیبه. پروژه رو با اخم و تخم و در حقیقت چین و چروک پیشانی و ترشرویی و بی‌حوصلگی و خمیازه که زیتالا بیش نمورده، اگر اونجا پروژه‌ای به ثمر نمیرسه، الان بعضی خیلی و مقرراتی ها رو بریم ببینیم بارکت پایستان نتیه هم ممکنه با ما خیلی همخوان باریم. بالاخره خوش ما پروژهش، خوش 500 نفر رو جهاز داده، خوش 400 تا بچه بی سرپرست رودباری و ساحل و مسکن، خوشه، خوشه. خانومی بوده هست الان هم ملحکه، پروژه میخواسته تعریف کنه برای خودش. 3 ماه اول که چادر زندگی میکرده بود توی رودبار، از چادر میریزنش بیرون، ولی الان داریم ببینیم برای خودش و برای بچه ها دمی و دستگاهی و عرشی تعریف کرده. خوش بوده با پروژه، الان هم که میبینیم خوشه. خب ما خوشی او و خوشی پروژهشو که میبینیم خوش میشیم. به آخر سر جنبندی خدا در این تک نشانه های استراتژیک و در این گزاره 75 تا 80 اسرار خطاب به محمده که یه مقدار از پروژه فاصله گرفته بوده، آخرش آخر این مجموعه آیات این هستش که اگر قواعد رو رعایت کنید ما دستمایی به شما میدیم که در ضمن پروژه و در پایانش به حیات نو برسید، خلق نو هم در بیرون از خودتون هم در درون خودتون. بس تموم میکنیم. ما تا حالا میخواستیم به داشته های او برسیم، ببینیم او قابل اتکا هست که ما بتوانیم باهاش برخورد استراتژیک و دراز مدت پیش بکنیم یا نه. رسیدیم اول به خدای طراح مهندس، دوم به خدای اهل خلق و اهل خلق مستمر و جاری، سوم هم به خدایی که افقداره، دراز مدت پروسه ها رو میبینه، روندی میبینه، استراتژی داره برای خودش و به ما توصیه میکنه برای طراحی ها حالا در زندگی کوچیکمون، اجتماعیمون، بزرگیمون، به طراحی های استراتژیک تا برسیم به فلنهینه حیاتن طیبه، پایان خوش در حقیقت دم به دم لو شرنده. این رو ما تا اینجا میرسیم. جلسه بعد انشالله میرسیم، اگر دوستان تمایل دارن برای تبرو سوره طه رو یه نگاه بکنن. سوره طه رو اگر که هر کسی داره اول هم رو بهش سر بزنه، آهنگین ترین سوره های قرآنه، مقطع تند آهنگ، مثل پیانویست که تند 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 میشه به سرفست میرسه. در طبیعت و در هستی که بحثش رو میکنیم مثل نقطه چین پای آهو در دویدن هست. موسی اینطوری در تاها 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 تا آخر میرسه به سرفصلی. تاها رو ببینی، شعرها رو ببینی، شعرها کاملا مقطع و آهنگینه، عراف هم سوره هاشو ببینی و سوره های از زاریات. اگر حوصله بود اونها در حقیقت نگاه بشه، تبرک بشه، تدقیق بشه، تو هر سطحی که بهش رجوع میشه. بحث هفته آینده بعد، یعنی دو هفته بعد انشاءالله 29 اگر هم بودی، بحث یک پروژه استراتژی خدا رو ببینیم چی بوده. پروژه ارتفاع تقلیل دادن فرعون که مرتفع شده بوده، ارتفاع گرفته، خدا میخواد از ارتفاع بیارتش پایین و انسانی رو که اهل ارتفاع گرفتن نیست، اهل شفقته، مشفق، کسی است که همزمان با رشد خودش رشد دیگران رو هم میطلبه. موسی این چنینه. موسی رو میخواد جایگزین فرعون بکنه. ببینیم این طراحی استراتژیک چی بوده، پیش نیازاش چی بوده، عوامل اجراییش چیه. خدا طراح، موسی مجری. اگر فرصت کردیم آیات رو به خصوص هم آیات طه رو نگاه بکنیم کافیه. حالا اگر کسی وقت داشت آیات بعدی رو ببینه انشالله هفته دیگه این بحث رو خواهیم کرد. تکه دوم جلسه این امروز شاید از جلسات گذشته مهمتر باشه، خود به اصطلاح کوچکترین فرد جلسه 16 سالشه، روندی خودش داره طی میکنه، ابداعی برای خودش کرده، انسان رو مدرسه نرفته و غیر حضوری داره امتحان میده، امسال رو صبح از 8 صبح رفته تو دانشکده اقتصاد و علمان و من هم وقت نفتن بیردن تو هر یادی کتاب کنه هست تا بعد از اون که برای خودش درس میکنه و پرخوری کرده بود مدت، وزنش زیاد شده بود، الان تراش خورده، کشتی میبینه، کشتی میگیره، اهل کشتی، اهل ورزش رزمیه و امروز میاد برای ما بگه چه بحرانی تو جامعه ما وجود داره و چطور میشه از این بحرانه عبور کرد. با توصیه اون نستش که دوستان نیمه دوم جلسه باشن، بحث او و بحث دقیق دوستان رو استقاق کنن. خیلی متشکرم.